پرواز داده بود به سخن آقای جعفری، اما در تایید فرمایش آقای دکتر که فرمودن اون باز اندیشی، یه زمانی با غرب و شرق، من با راسل رو اینها رو یادم، شرقم خود من گاهی هیئتهایی میمدن مثلا از روسیه بره. خب حالا حکم دینواژو داشتم، یه خود انگلیسی بیش از یه خود انگلیسی بلد بودم، دانشکده به در آبادان به زبان انگلیسی درس خونده بودم و مسلط بودم. خوب یادم که یه هیئتی از روسیه اومده بود و چند تا فیلسوف بودن، خب گشته بودن، سراغ کرده بودن، رسیده بودن به این که حالا یه فیلسوف برجسته معاصر تو تهران آقای جعفری، چون حتما آقای دوتا اسدی هم تایید می فهمن که آقای جعفری از چهرهای شاخص اون زمان حوزوی دانشگاهی بود، ولو که ایشون نپذیرو وقتی آقای مطهری، شهید مطهری بزرگوار به الهیات رفتن و پیوستن، باز من در جریان بودم، خود شهید مطهری آنان منظرهای جعفری که آقا این بیم چه امکاناتی هست و میشه، آقای جعفری با وجود اینکه خیلی هم دوست داشتن مرحوم مطهری، خیلی هم احترام داشتن، ولو که همواره تا جایی که من شاهدم مرحوم مطهری میبردن خونه آقای جعفری، آقای مطهری خیلی احترام میکردن با آقای جعفری، اما اون پیشنهاد آقای مطهری نپذیرفتن، گفتن بذارید من بیرون باشم آزاد. ولی من الان به شما شهادت میدم که در زمان رژیم گذشته، ولو که حتی در زمان دریج بعد از انقلاب هم، آقای جعفریتا در حیات بودن در حوزه و دانشگاه بسیار محبوب بودن، یعنی شاید بشه بگیم باز هم منادی حقیقی وحدت حوزه و دانشگاه از سال 36 و 7 ایشون بودن. میدانید وقتی از نجف تش بودن حوزه مشهد و سر زدن، حوزه قوم و سر، میتونستن حوزه تبریز برن، خب اونجا متولد اونجا بودن. آقای جعفری آمدن در خیابون پاچنار که به نزدیک دانشگاه باشه، گفتن من تعمدن میخوام کنار دانشگاهیان باشم، کنار دانشجویان باشم، کنار اساتید باشم، و من به محضر شما و شنوندگان بزرگوار شهادت میدم که در کل این 40 سال بیش از 95% کسانی که می آمدن خدمت آقای جعفری دانشگاهی بودن، دانشجو بودن، استاد بودن، نه اینکه ایشون بی تماس با روحانیت بود، ولی اینقدر تو دانشگاه اون روسام که اومده بودن، حاج آقا از هر زاویه‌ای که می گفتن، خب ما ایشون حاج آقا خطاب می کردیم دیگه، ببخشین استاد و اینا، مثل پدر پسر به یه معنا بودیم خدمتشون، حاج آقا از هر دری که می گفتن اون فیلسوفای روس می گفتن این خب خواص ماده است، یه دو سه ساعتی تو بکشید، روح را می گفتن، وجدان را می گفتن، نمیدونم جان را می گفتن، عرفان را می گفتن. حاج آقا آخر سر دیگه نزدیکای ظهر شده بود، کم کم می خواستن برن دنبال نماز ظهر، گفتن آقا ببینید اینی که شما با اون لهجه ترکیه زیباشون فهمودن، اینی که شما میگین ماده که روح هم از خاصیتشه، وجدان هم از خاصیتشه، ازلی هم هست، ابدی هم هست، چه هم هست، چه خیلی ببخشید ما این اسمش گوشم خدا فهمودن، ما که در اسم گذاری که دعوا نداریم، شما همه قوای عالم، همه فضائل عالم، همه نیروهای متافیزیک عالم، هر چی که ما میگیم، میگی نه خواص ماده است، ببخشید اونی که شما متریالی که شما گرفتین بنیان عالم بر رو سوار میکنین، این از نظر ما اسمش خداست، اونی که ازلی است و ابدی است و مجموعه فضائل و خیرات و منشه همه نیکویی هاست، او اسمش خداست. یعنی حاج آقا تعصب رو لفظ نداشتن، تعصب این که این حالا آمریکاییه یا روسه یا چینیه یا هندیه، من میدیدم دیگه هر عدی از هر جا میمدن همون جور بخور میکردن، ولی اون آزاداندیشون بود، به اونها گفتن آقا اونی که شما میگید اینا متریاله، اونو ما میگیم نخیر، این حتی اسپریچوال میگیم خداست، این تئیستیکه، این بنیان تئیزمه.
درست. خیلی ممنون جناب دکتر. آقای دکتر اسدی، اون نکاتی که جناب عالی اشاره کردید، من ادامه همون نکته رو با شما میخوام پی بگیرم، و اون اینکه ایشون علامه جعفری معتقد بودن که نه در فیلسوفی و نه در مکتبی از مکتبای فلسفی نباید توقف کرد، و هر مکتب و هر فیلسوفی رو باید با پرسش دیگر مواجه کرد و در واقع فلسفه رو تداوم بخشید. ایستگاه پایانی رو ایشون عرض کنم که قبول نمی کردن. از اینجا اما یه ایده معتقدن که بالاخره ایشون نوصدرایی بودن، یا برخی میگن ایشون نوسینایی بودن، بالاخره گرایش بیشتری به مکتب مشا داشتن. یه ایده معتقدن که نه، ایشون یه فیلسوف صدرایی هستن، منتها نوصدرایی. در این باب نظر جناب عالی چی هست؟
والله حقیقتش من مایل هستم که این فرمایش شما رو پیوند بزنم به یه پرسش که در واقع در قالب اون پرسش هم بتونم پاسخ سوال شما رو بدم، و در این حال یه فراز دیگری از شخصیت ایشون رو
بفرمید
توجه شنوندگان رو بهش جلب بکنم. ببینید، میشه این پرسش رو مطرح کردش که مرحوم علامه جعفری در میان معاصران در جدول بندی که ما در نظر میگیریم از چه جایگاهی برخورداره؟ مثلا اگر بخوایم مرحوم آقای جعفری رو مقایسه بکنیم با علامه طباطبایی، با مرحوم آقای مطهری، با مرحوم آقای مهدی حائری یزدی، اینایی که در سنت
یا حسین نصر مثلا،
بله، سنت فلسفی حوزوی ما از یک طرف حضور دارن، و از اون طرف افرادی که به یه وجهی یه نوع اندیشی دینی روشنفکری دینی دارن. یعنی مثلا فرض بفرمایید که شخصیت فکری آقای جعفری رو اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم با مرحوم بازرگان، با مرحوم شریعتی، کسانی که تعلق خاطر به دین دارن ولی در این حال مسائل جدید رو هم میخوان مطرح کنن. ببینید، جعفری عرضم به حضورتون در پازل در واقع، یا به تعبیر دقیق در جغرافیای فکری معاصر ما به نظر میرسه که یه عالم روشن فکر هستن، یه عالم دینی روشن فکر هستن. من تأکیدم روی این قضیه فراوان هستش که ایشون این قید عالم دینی روشن فکر رو من تعمدن دارم به کار میبرم. یعنی این که در تعابیر دینی ما اوصاف ویژه‌ای رو برای عالمان دینی ذکر میکنن، از جمله این که العالم به زمانه لا یحجم علیه لوابس، عالمان دینی کسانی هستن که مشتبهات بر اونها هجمه نمیکنه، و اینها کسانی هستن که به تعبیری پاسخگوی مسائل زمانه خودشون هستن. منتها ایشون در این حال که فرد متفکر و به اصطلاح خودمون فیلسوفی بود، از تعقل استفاده می کردش، اعتقاد و باور داشتش که به همون تعبیری که در کلمات امیرالمومنین علیه السلام هم هستش در نهج البلاغه که پیامبران و ادیان اومدن لیسیرو لهم دفائن العقول، پیامبران اومدن که عقلهای انسانها رو برانگیزانند. بنابراین تفکر دینی و دین در راستای برانگیزانندگی تعقل به سر میبره. ایشون در واقع با یک چنین خمیر مایه فکری، یعنی تعقلی که توأم هستش با تفکر دینی، هماهنگ هست با تفکر دینی، به تفکر میپرداخت. از اینجا میخوام نقبی بزنم به پرسشی که حضرت عالی فرمودید. با این نگاه اگر ما بریم سراغ آقای جعفری، ایشون رو باید بیش از یک فیلسوف معرفی بکنیم.
درست.
ببینید، فیلسوف فقط تفکر عقلانی داره، اما از این که هماهنگ با دین باشه یا هماهنگ با دین نباشه.
بله.
و ایشون در این حال که این تفکر عقلانی و فلسفی رو داشتن، همونطور که عرض کردم، به زعم بنده نه ایشون نوصدراییه نه نومشایی هستش. اتفاقا یکی از دلایل مظلومیت تفکر ایشون، ببینید، علامه طباطبایی فرد بزرگواری هست، همین ما بهش ارادت داریم، اما علامه طباطبایی در سنت صدرایی داره تفکر میکنه.
بله.
مرحوم آقای حائری در سنت مشائی داره تفکر میکنه، مرحوم دکتر حائری یزدی رو عرض
بله بله.
یا آقای مطهری خودمون
بوده.
بله در سنت صدرایی، ولی آقای جعفری انصافا نمیتونیم بگیم که در سنت صدرایی داره تنفس میکنه تفکر میکنه یا در سنت مشائی داره تفکر. ایشون در این عرض کردم تأکید میکنم باز، ایشون میگفتش که آقا سیستم فلسفه اسلامی و تفکر فلسفی باز هست.
برای همین آقای دکتر من این سوال کردم، چون این نو صدرای دانستنشون با اون عقیده ایشون اون وقت تطبیق نمیکرد از این جهت.
اصلا نکته مهم اینجا هستش که وقتی میگیم ایشون یه عالم دینی روشن فکر هستش، یعنی ایشون محدود و محصول تفکر فلسفی نمیشه. عالم دینی متناسب با زمانه خودش در حوزه هایی که نیاز هستش به تفکر و تعامل میپردازه و زوایای پنهان مسائل رو میکاوه برای اینکه راه حلی متناسب با تفکر دینی در مقابل ما قرار بده. من یک مثال خیلی ساده بزنم، وقتی ایشون بحث معنای زندگی رو مطرح میکردش به صراحت میگفتش، میگفت من تعجب میکنم کسانی که باور دینی نه ولی میخوان برای زندگی فلسفه قائل بشن.
بله.
چطور امکان داره انسان ندونه از کجا اومده، به کجا میخواد بره، در کجا هستش؟ که میگم هر ستا این پرسش ها رو، من از کجا آمدم، به کجا آمدم و به کجا خواهم رفت، چطور ممکنه که اینها با عقل بشری صرف قابل فهم باشه؟ دین هستش که به شما میگه شما از کجا اومدید، به کجا خواهید رفت، الان در کجا هستید. عقل و تفکر و فلسفه هم علم هم اینها کمک هایی هستن برای اینکه وضعیت ما رو در این جهان فعلی تکمیل بکنن. اما اگر انصافا تأملات دینی نباشه، تفکرات دینی، هدایت های دینی و الهی نباشه، اول و آخر این کهنه کتاب برای عقل بشری افتاده است. ما نمیدونیم از کجا اومدیم، عقل کمیتش لنگ از این که بدون از کجا اومده به کجا خواهد رفت.
بله.
عقل یه چیزایی رو تو این دنیا فقط میتونه تشخیص بده که اون هم باز نسبت این دنیا با آخرت، نسبت این دنیا با جهان پس از مرگ برای عقل اصلا روشن نیستش. اینجا دین هستش که دست به اصطلاح عقل رو میگیره و پرورشش میده، آبیاریش میکنه، رشدش میده. بنابراین ایشون یه عالم دینی روشنفکر هستن که بله این عالم دینی روشنفکر تفکر فلسفی هم دارن، آزاد اندیشی فکری هم دارن، در تعامل و گفتگو با جهان سنت خودشون و جهان سنت غربی هستن، اما اینها همه در راستای اون شخصیت عالم دینی روشنفکر هستش که قابل توضیح و تفسیر. عرض بنده کوتاه.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوالم البته مجدد در همین راستا از خدمتتون خواهم داشت که یه تطبیقی در واقع بین روشنفکران مشهور معاصر ما و علامه رو در بخش بعدی خدمتتون خواهم بود ببینیم وجه تمایز علامه کجاست. با ما همراه باشید آقای دکتر. خب آقای دکتر گواهی، آنچه که آقای دکتر اسدی اشاره کردن نکات متعددی بود و هر کدوم جای تأمل. جناب عالی اینجا نکته نظری دارید که بفرمایید بعد نکات دیگر را.
چشم. من یادی کردند از مرحوم های بازرگان و مرحوم شریعتی، برادر بزرگان اونهای دکتر اسدی. اجازه میخوام حالا با توجه به سابقه و سن خودم و اینکه در قبل از انقلاب دبیر انجمن اصلاح مهندسین بودم که رئیسش آقای بازرگان بوده و با آقای دکتر شریعتی هم خیلی نزدیک بودم، عرض کنم که من با اجازه دوستان آقای مهندس بازرگان رو یک مهندس مسلمان میدانم و آقای دکتر شریعتی بزرگوار و یک جامعه شناس مسلمان.
بله.
مثلا آقای دکتر حسین نمازی رو یک اقتصاددان مسلمان، یا بنده مثلا مهندسیم نفت بوده یک مهندس نفت مسلمان، یا دکترام ادیان یه ادیان خارجی شناس یا دین شناس تطبیقی مسلمان، هیچ کدوم از ما به هیچ عنوان یک اسلام شناس نیستیم، نه آقای سروش که در جوانی بنده با ایشون و آقای حداد اینا خیلی نزدیک با هم بودیم، حالا هر کدوم حکم ازلی این بود، یکی شاهد بازاری وان پرده نشین، هر کدوم یه جا باشیم، ولی ماها اسلام شناس نیستیم. و حالا تعبیر بسیار زیبایی آقای دکتر به کار بردن، عالم دینی روشنفکر، بسیار تعبیر قشنگی بود. من باز همین فرمایش آقای دکتر رو حالا به زبان عرفانی میگم، عقل ما رو تا لب دریای وحی میبره، عقل دیگه از اونجا به بعدش رو پیامبران باید ببرن دست ما رو بگن، اما عقل سلیم و عقل سالم ما رو میرسونه به اینکه باید خدایی باشه، باید ارتباط انسان خدایی باشه. و این هم حتما فهمودن در ضمن آقای استاد جعفری یا آقای حاج آقای ما بزرگوار ما خیلی تعبیر خوب کاملا دو تا اصلا اصلا نمیشه. من جسارتا میخوام بگم به قول انگلیسی ها سووات که بگیم این سینوی بود اون صدرایی بود، این اینها رو گفت و ای بورده عقل تا پیش اله، عقل آنجا کمتر است از خاک راه. چیه که حالا ما میگیم نصف فیلسوفای عالم خداشناسن، نصفشون هم ضد خدا، نصفشون هم خدا نشناسن، نصف کتابای فلسفی بله خدا و نصفی ها بر علیه خدا. این حوزه حول فهمودن حوزه عقله و اگه عقل منسلخ از وحی بگیریم، خب عقلای منسلخ هم آقای دکتر اسدی هم جناب عالی هم بنده هم یک دو سه رسوای دیگر خوب میدونیم که کسی که بالاترین ادعای فلسفه را امروز داره در و کوس فلسفه دانیش در همه جا الان زده شده، حالا هم فلسفه هم عرفان، این سخن رو متاسفانه بیان کرده که عارفی که فلسفه ندونه باید ببندیدش تو استبل ببندید. خب میدونید این سخن از فیلسوف به این بزرگی که من خدمتشون چون دوستی و رفاقتی هم دارن از من بزرگترن، خدمتشون که شما کار ما رو سخت کردی، حالا ما باید بریم بایزید و بوسعید و شیخ خرقان از تو قبل در بیاریم ببریم تو استاب ببریم. شما حضرت عالی فهمودید که بله عرفایی که فلسفه نمیدونن جایگاهشون تو استاب. این وقتیست که شما عقل رو اقال عقل رو رها بکنید، وقت انسان گاهی باورش میشه که عقل رو گفت عقل آنجا کمتر است از حاکرا. عاقلان یا عالمان هرچی میخوان نقطه پرگار وجودن، ولی عشق دانت که در این دایره سرگردانن. حالا بقیهش رو بعدا نرزم.
خیلی ممنون. ما ارتباطمون برقرار است با حجت الاسلام جناب آقای دکتر قادر فاضلی از اساتید محترم حوزه و دانشگاه که خب ایشان هم از شاگردان علامه جعفری بودند و سابقه طولانی در عرصه‌های فرهنگی و حوزه‌های علوم دینی تلاش کردند و سپاس از اینکه در این گفتگو با ما مشارکت میکنند. آقای دکتر عرض سلام دارم و شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما یک بخشی از گفتگو رو جلو بردیم و نمیدونم از کی جناب والی پیوستید به ما، منتها پرسشی که از شما داریم، یکی این که از خاطراتتون اگر برای ما بفرمایید از علامه، منتها با این عرض کنم روی کرد که علامه از منظر جناب والی آزاد اندیشی ایشان چگونه برای شما تجربه شد؟
به قول مولانا که میگه اشتهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم رشکان شرح ملک، ور بیابم یک چنین یا صد چنین تنگ آید در مقام آن امین.
بله
رضوان الله علیه مرحوم علامه جعفری از نوادر بودن که خیلی هم کما هو به حق و شناخته نشدن، البته همه نوادر اینجوری هم، ولی خب در حق ایشون یه خورده بیشتر ماها قصور داریم. مرحوم علامه جعفری، ما خاطرات زیاد داریم. یه جلد کتاب تقریبا 300 صفحه‌ای شده که این سالهایی که در خدمتشون بودیم ما تقریبا 173 خاطره از ایشون من یادداشت کردم تحت عنوان یاد یار، یه جلد کتاب چاپ شده. اینا حالا شاید چند تا شاگرد اونجا اختصار کنه خدمتتون عرض کنم.
بله.
اما این بحث آزاداندیشی که می‌فرمایید، یک بخش این توفیق الهی است که خدا به یه عده‌ای مرحمت می‌کند که اندیشه‌شون آزاد بار میاد. ما در خیلی از بزرگان دیدیم که با همه خوبی و بعضن قداستی که داشتن آزادی اندیشه نداشتن. یعنی مثلا اگر در فقه خیلی کار کرده بودن، در همون چارچوب فقه محصور شده بودن. اگر فلسفه کار کرده بودن، در همون چارچوب فلسفه خیلی محصور شده بودن. یا در زمینه‌های دیگر کم پیش میاد که انسان واقعا اندیشه رو آزاد کنه از همه اینا، ضمن اینکه این همه اینا رو داره ولی اندیشه آزاده، یعنی تعصب خاصی به یک علمی که درش تجربه به دست آورده، سالها زحمت کشیده، اینا ندارن. و همین جهت ما بارها مشاهده کردیم، هم در خاطرات خود استاد و اساتیدشون بوده، هم در خاطراتی خود ما با ایشون داشتیم، به این معنا که اگر حتی یک مسئله علمی رو که سالها مثلا بهش معتقد بودن فرض کن، اگر یک کسی می اومد مستدل می گفتش که آقا این مثلا اعتقاد شما، این فتوای شما، این نظر شما به این دلیل درست نیست، ایشون از اونایی بودن که بلا فاصله و فی المجلس قبول میکردن که درست نیست. و این خیلی سخته، یه آدمی مثلا فرض 20 سال پیرو به یک فتوایی بوده باشه، حالا یه شاگردی چه بسا بیاد بگه که آقا این به نظر من این مسیر شما مثلا این نظر شما درست نیست به این دلیل، فی المجلس قبول کنه. معمولا بیان حالا اجازه بدید بررسی کنیم ببینیم که جوانب قضیه رو ببینیم تا ببینیم چه می شود. ولی ایشون فی المجلس اگر همچین چیزی پیش اومد، یکی دو بار پیش اومد، فی المجلس می پذیرفتن. و این نشانه اون آزادی درونی ایشون از همه این چیزا که انسان یه جوری بهش وابسته میشه. وقتی فقیه شدی به فقه وابسته میشی، فیلسوف شدی به فلسفه وابسته میشی، عارف شدی به عرفان وابسته میشی.
درست.
چه بسا در حوزه عرفان آزاداندیش باشی، در حوزه فلسفه، اما اونجاهایی که نظر خودت ابراز کردی و سالها ازش دفاع کردی و اگر کسی پیدا شد اشغال شما را گرفت و شما فهمیدی و فل مجلس قبول کردی، اون وقت شما آزاداندیش.
بله درست.
حالا من دو تا خاطره از خود ایشون دارم.
بفرمایید.
که من در این کتاب یادیارم نوشتم، می‌فرمود که البته اسم بزرگوار نبود، در تهران یکی از آقایون که فیلسوف شناخته شده بودن و واقعا هم فیلسوف بودن، میگفتش که اون خیلی دوست داشت که من با من ارتباط داشته باشه، منم دوست داشتم ایشونو ببینم اینا. ولی یه روز یکی از خصیصین ایشون، اون فیلسوف، به من گفت، یعنی به علامه جعفری، به من گفتش که فلانی در فلان روز با یک طلبه مباحثه شد در یه مسئله فلسفی و اون طلبه خیلی مثلا مصر بود در نظرش، این بالاخره بر اون غالب شد، اون طلبه هم بیچاره خب ساکت شد، دیدید کم آورده.
درست.
وقتی رفت این آقای فیلسوف به من گفتش که حق با اون طلبه بود، ولی من با اون تخصصی که داشتم مجابش کردم که اشتباه میکنه. خب
بله.
گفت تا این به من گفت من نظرم از او برگشت. بعد از اون هر چی هم پیغام اینا داد که سلام ملاقات داشته باشیم، گفتم نه، من با این آدمی که هنوز از بند هوای نفسش رها نشده و یه جایی میفهمه که حق با دیگری است، ولو شأن اون پایین‌تر از او، یه طلبه معمولی تو استاد، یه مثلا منطقه هستی و یک اسمی در کردی. این یک نکته که آزادندیشی میخوام بگم، یعنی
بله این از مصادیق بارزش بود دیگه درست.
بله یک موردم فرمود که اونم باز چون ایشون خیلی آدم چتون بودند و اسرار مردم حس کردن اسم نبرد، ولی فرمود که روزی یکی از اساتید قم اومده بود سلومن، با هم یه ملاقاتی داشتیم. ایشون چیزی بود که فلسفه در سطح عالی تدریس میکرد، اون از اسفاری اشاراتی چیزی اینجوری به من گفتش که آقای جعفری من هرچه آجر رو آجر میچینم میریزه زمین،
بله
چار کنم. کنایه از این استش که یعنی من در خودم هیچ احساس تکامل و تعالی نمیبینم. این همه
درجا زدن تدریس
کردیم، درس دادیم، درس خوندیم، نوشتیم فلان، ولی وقتی خودم رو حک میزنم میبینم که پردهی کنار نرفته، فقط اصطلاحات رو حفظ کردیم. گفتن که من به ایشون گفتم برادر عزیز همش که به نوشتن و خواندن این حرفا نیست، اینا یه بخش قضیه هست، ولی شما باید حواست جمع باشه وقتی مثلا داری تدریس میکنی، شاگردت نشستن یه نظری رو عنوان میکنی، همونجا فل مجلس یکی از شاگردانت به شما به قول طلبه امروزی خودمون اینا میگه آقای انقلتی میزنه، یه اشکالی میکنه، شما میبینی که اشکالی که اون کرده بجاست، حق با اونه، ولی این پرستیژ و پوز استادی یا این تکبر استادی که به شما رو آورده اجازه نمیده فعل مجلس قبول کنی. لزومی که خب حالا ببینیم نظر شما هم خیلی بیراه نیست، ولی باید بررسی بشود اینا. وقتی اینجوری گفتی همه آجرا هر میریزه. اونجا اگر گفتی احسن حق با شماست، اونجا چه آجر رو هم قرار میگیره و الا خواهد ریخت. ببین همین آزاداندیشی خود بنده در یه موردی در رابطه انسان، رابطه های چارگانه که انسان مرحوم استاد جعفر خیلی رو تکیه میکرد، انسان با جهان، انسان با خالق هستی، انسان با هم نوع خودش، انسان با اجتماع اینا، من یادم این رو تلفنی گفتم که استاد این 5 تا باید باشه، شما 4 تا فرمودید، در اون تقسیم بندی فلسفه یه جزئی هم چاپ کرده بودن، این باید 5 تا باشه، یه دونه من اضافه کردم، الان یادم نیست مورد چی بود، ولی یادم اضافه کردم، توضیح دادن ایشون قبول کردن.
بله
هفته بعد یه هفتگی ما جلسه داشتیم رفتم خدمت ایشون، گفتش که درسته من نظر شما رو قبول کردم فلمجلس، ولی بعدا رفتم فکر کردم دیدم نظر خودم درسته، به این دلیل به این دلیل نظر من درسته،
یعنی همون رو هم با ادله بالاخره
بله. یعنی اونجا فلمجلس به نظرش توضیحات من درست بود، وای نستاد که بررسی کنه، گفت خب ظاهرا نظر شما درسته، بله احسن، ولی بعد نظر خودش و نظر بنده فکر کرده و رسیده بود که نه نظر اون درسته به دلایلی. هفته بعد به خود بنده فرمود که من باز برگشتم رو نظر خودم.
درست.
این یه درسیست که نشان دهنده آزادی انسان است از اون داشته هاش. به همین جهت می‌فرمود که من وقتی جلو قفسه های کتاب خونه هم رد میشم، چون یه قفسه رو اونجا موضوع بنده بود، فلسفه شیخ فلان فلان فلان، یه قفسه هم بود تألیفات یعنی تمام آثار خودش اونجا بود، چیده بود بله. کتاب و مقاله و فلان حرفا، میفرمود من از جلو این که رد میشم رومی اینوری میکنم، یعنی خیلی ذل نمیذارم به نوشته های خودم، اینجا به به این همه کتاب نوشتم، مثلا این همه جلد تفصیل نهج البلاغه، تفصیل مسائل فلان فلان، اگر هم یه خود شیطان قلقلکم بده میگم کاری چی شده دیگه، خود حالا یه توفیل رو یه کاری کرده.
درسته.
میگم من به آثار دیگران بیشتر از آثار خودم توجه میکنم، این همون باز نشانه آزادی آدمی است از داشته های خودش، چون این داشته ها آدم رو پابند میکنه، مثل وابستگی انسان با اولاد چجوریه.
بله.
گاهی خدای نکرده یه ضعف تقوا هم باشه، انسان به خاطر اولادش گاهی حق و ناحق میکنه.
درست.
وقتی کتاب رو نوشتی چاپ کردی فلان این حرفا، از اون نظر وقتی بر میبینی که درسته باید فلمدس برگردی، نه این حالا بیا فلان اینا این میشه آزادی. لذا ایشون جوانی مثلا یک نظری در مورد اصالت وجود ماهیت داشته که به طرف ماهیت نظرش بوده، بعد از مدتی